بالقتل آزاده آسوده ملی جشن میگیرد باز نقمه پیروزی می نوازد
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند خوب بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. انشالله که خوب باشید هر جا که هستید. آقای فرخ سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای فرخ، من کتاب خاطرات جناب عالی رو که مرور میکردم دیدم که از سالهای نوجوانی وارده بازار کار شدید جناب عالی. آره، جدایی از این که اقتضای شرایط شخصی شما بود، حالا به این خواهیم پرداخت که چرا از سنین نوجوانی به بازار کار وارد شدید، الان چقدر جوانها، نوجوانهای ما، کسانی که تو اون سن اون موقع جناب عالی بودن که وارد بازار شدید، چقدر این آمادگی رو دارن که به تعبیری شاگردی بکنن تو بازار، وارد بازار بشن شاگردی بکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، با درود به روح مطهر حضرت امام و شهدای اسلام و شکرگزاری به درگاه پروردگار که نظام جمهوری اسلامی در برابر طوفان‌های بسیار سهمگین و فتنه‌های گوناگون تونست به راحتی راه خودش رو ادامه بده و الحمدلله دشمنانی که اوائل خیلی آرزوی اینه داشتن که انقلاب عمر کوتاهی داره و مخصوصا این که دیگه این اواخر میگفتن لااقل به 40 سال نباید بذاریم برسه، به کوری چشم اونها رسید. و اما سوالی که فرمودین، باید عرض کنم که الان وضع با سابق خیلی فرق کرده. سابق اکثر افرادی که در کار و شغل‌های مختلف پیشرفتی داشتن، اینا از صفر شروع می‌کردن، یعنی از شاگردی شروع می‌کردن مثل خود بنده.
شما چی شد که وارد بازار کار شدین؟
ما خب علت این که پدر و مادرمون زود از دست داده بودیم،
خدا رحمت کن،
و مجبور بودیم کار کنیم.
چه سنی؟
بله؟
چند ساله بودیم وارد کار شدیم؟
عرض میشه که شاید از 11-12 ساله. بله.
چه سالی بود؟ شما متوجه چه سالی هستین؟
15 1115. بله. ولذا از صفر شروع میکردن. مثلا اگر کسی پدرش تاجر بود، بچه هاش هم میامدن در مغازه او شاگردی میکردن، یا افرادی میرفتن در مغازه ها شاگردی میکردن و کم کم به وضع خوبی هم میرسیدن. یعنی اکثر این کسانی که تجار و افراد بزرگ و اینها، غالبا اینا از صفر شروع کردن و از شاگردی شروع کردن.
شما متولد تهران هستین؟
بله.
متولد تهران هستین؟
نه خیر، خراسان.
خراسان.
بله. عرض کنم که ولی الان اکثرا اینه که میرن دنبال تحصیل و بعد از تحصیل دنبال میز و شغل اینطور میگردن، حاضر نیستن بیان مثلا تو بازار شاگردی بکنن یا تن به بعض کارهای سنگین بدن یا بعض کارهای عرض میشه که مشکل رو، یا نه مشکلم نیست، از نظر ظاهر مثلا خیلی وجهه اونچنانی نداره. این الان یکی از مشکلات بیکاری ما اینه که جوانهای ما خب دنبال تحصیل خیلی خوبه، دنبال تحصیل برن، مدارک عالی بگیرن، ولی آیا برای همه تحصیل کرده های ما شغل اداری هست؟ خب نیست، لذا باید برن وارد بازار کار بشن. و حالا بگذاریم از این که وضع بازار کار هم الان وضع خوبی نیست و جذابیت اونچنانی نداره، ولی الان مشکل اینه که با اون موقع خیلی فرق کرده. اون موقع اکثر افراد از بچگی می رفتن شاگرد می شدن در یه مغازه، در یه کاری، یه شغلهای مختلف، و بعد کم کم پله ها رو می رفتن بالا و می رسیدن به این که خودشون مستقل بشن، خودشون مغازه داشته بشن، خودشون تجارت خانه داشته بشن. ولی الان این مسئله نیست متاسفانه.
خب برگردیم به همون سالهای قدری از خودتون و شرایط زندگی بفرمایید که اشاره داشتید که مجبور شدید که وارد بازار کار بشید. همون خراسان در مشهد بودین دیگه، درسته؟
بله.
در مشهد وارد بازار کار شدید یا نه اومدید؟
بله، در مشهد وارد شدیم و بعد اومدیم تهران، در صورت تقریبا حدود 19 سال 20 سالگی اومدیم تهران.
همزمان با کار مشغول درس و تحصیل هم بودین؟
بله، ما در مشهد بیشتر مشغول تحصیل بودیم، یعنی درس ابتدایی و اینها رو کاملا، کل درس ها رو من شبانه خوندم، چون روز می رفتیم دنبال کار دیگه.
وارد چه شغلی شدین؟
عرض میشه در اون موقع ما وارد یک صندوق هایی بود که برای جهیزیه بود، اون موقع تهیه می کردن، وارد اون کار شدیم که کار دستی و شغلی و چکش و اینها بود، عرض میشه. بعد بار تهرانم که اومدیم یه مدت کمی بودیم، بعد کم کم وارد بازار، تو بازار توس و سلطانی و اینها وارد شاگردی کارمندی شدیم در قسمت پوشاک و این حرفا.
چی شد اومدین تهران؟ کسی بهتون توصیه کرد؟
تهران علت داشت. علتش این بود که ما در تهران شد از سن 14-15 سالگی توی انجمن پیروان قرآن که بودم در مشهد و تو جلسات مختلف، عرض میشه که دو تا جلسه بود در مشهد که جنبه هم مذهبی و هم سیاسی داشت، و بعد هم یه مدتی شهید نواب صفوی تشریف آورد مشهد و در او انجمن جویندگان ما میزبان ایشون بودیم و من خیلی تحت تاثیر ایشون قرار گرفتم و از همون موقع تقریبا سیاسی شدیم.
چه سالی بود تو دادن؟
عرض میشه که سال الان دقیق نظرم نیست، ولی مشخصه تقریبا سال
قبل از ملی شدن صنعت نفت بود یا بعدش بود؟
بعدش بود. البته در قضیه ملی شدن نفت ما تو جلسات و میتینگ هایی که تشکیل می شد و اینها
در مشهد
شرکت می کردیم و حضور داشتیم. عرض می شه که بعد ما
حدوداً 14-15 ساله بودیم.
بله.
شما
عرض کنم که ما بعد اومدیم تهران یه سالی بودیم، برگشتیم مشهد که درس و ادامه بدیم، چون اینجا درس حوزوی البته که ادامه داده بودیم در مشهد، اینجا که اومدیم وسیلش فراهم نشد، برگشتیم که درس رو ادامه بدیم. ما رو سربازی گرفتن. سربازی اون موقع همینطور تو خیابون افراد می گرفتن و به زور می بردن، اینجوری بود. ما رو گرفتن بردن و بعدم بعد از 4 ماه تحلیماتم بردن مرز افغانستان.
به واسطه این که متولد استان خراسان بودین بردن اونجا؟
بله، بردن و تمام خدمت رو سر مرز بودیم، سر مرز افغانستان، و سربازی بسیار سختی بود، بسیار مشکلی بود. یعنی ما یه پاسگاه کنار مرز داشتیم، 10 تا سرباز، یه گروهبان، فقط 10 تا تفنگ داشتیم، هیچ دیگه نداشتیم، نه تلفن، نه دیسیم، نه ماشین، نه موتور، نه هیچ. اینجوری
دهستی مرزبان بودیم.
بله، این شرایط بود. بالاخره ما سربازی که تموم کردیم و برگشتیم اومدیم، عرض میشه مشهد موندیم. یه جلسه، چون ما شناخته شده بودیم پیش بعض افراد از کارهای سیاسی و
همون انجمن پیروان قرآن،
بله، پیروان قرآن و کانون نشر حقایق اسلامی، عرض میشه که اینا اومدن که ما یه جلسه مخفی میخوایم تشکیل بدیم. یه جلسه مخفی تشکیل شد که در رأسش یک روحانی بود به نام آقای مظلوم. عرض میشه یک کتاب مفصلی داشت که تو این کتاب خلاصه نوع حکومت اسلامی مطرح میشد که در حکومت اسلامی مردم چجوری زندگی میکنن و چه مسائلی هست. عرض میشه که 10 نفر رو میوردن این کتاب رو برای اینا میخوندن و بعد میگفتن شما با این شرایط حاضری عضو بشی. اسم این گروه هم گروه امر به معروف و نهی از منکر بود اتفاقا، و این 10 نفر عضو میشدن، یه جلسه هفتگی مثلا تشکیل میشد، 10 نفر بعدی دیگه از این 10 نفر خبر نداشتن و هیچ ارتباطی نداشتن، یعنی جلسه کامل مخفی بود، 10 نفر 10 نفر بود. البته احادیث انقلابی و اینها هم تکثیر میکردیم و مخفیانه منتشر میکردیم و چاپ میکردیم و اینها، و جوری بود که اگر یه روزی هم پی ببرن به یه جلسه پی میبرن. ولی یه نفری که مسنم بود و فرهنگی بود اومد با یه ظاهرسازی زیادی تو این جلسه نفوذ کرد و عرض میشه به قدری این ظاهرسازی کرد که این آقا رو رابط بین جلسات گذاشتن،
جزء اصلی ها قرار گرفت،
جزء اصلی ها که میرفت به تمام جلسات سر میزد و خبر داشت، و غافل از این که این آقا ساواکی، و بعد یه مرتبه لو رفت قضیه و افراد رو ریختن دستگیر کردن و براشون مجازات های سختی در نظر گرفتن، حتی تا حد اعدام. که یک حدیثی مثلا یکی از مدارکشون این بود، ما یه حدیث چاپ کردیم که من را سلطانن جائرن مستحلن لحرام الله ناکسن لعهد الله الى آخر، اینو چاپ کرده بودیم پخش، گفتن شما به مقام سلطنت توهین کردین و این مقصودتون شاه بوده، سلطان جائر گفتین و حکم اعدام برای آقا مظلوم و چند نفر، که البته یه آقای مظلوم در اونجا گفت شما دارین به شاه توهین میکنین، ما حدیث امام حسین چیز کردیم شما دارین تطبیق میکنین. و در هر حال خدا رحمت کنه آیت الله میلانی از اینا حمایت کرد به داد اینا، چون ایشون در جریان کار ما بود و اینها یه مقدار تخفیف پیدا کردن. ما هم اومدیم تهران.
شما اون موقع گرفتار شدین یا
نه؟ اومدیم تهران دیگه، به خاطر این اومدیم تهران.
قبل از اون با میلانی هم شما ارتباط داشتین؟
بله. عرض میشه اومدیم تهران و بعضی از رفقای دیگه هم فرار کردن اومدن تهران، و بعد متوجه شدیم که این آقا اون آقا حتی تا تهران هم تعقیب میکرد افراد رو، که یکی از رفقای ما که فراری بود توی مسافرخونه بود تو شمس الاماره و روزا می اومد پیش من، من اومده بودم اینجا مشغول کار شده بودم
در بازار تهران.
بله. اومد گفت که من صبح که از اتاق اومدم وضو بگیرم سر حوض، دیدم فلانی قفرانی به اسمش قفران این سر حوض ایستاده و من دید و گفت آقا بله رفقا رو گرفتن و ما هم فرار کردیم اینجوری. و در هر حال من بهش گفتم که شما دیگه نرو اونجا، شما دیگه نرو، من میفرستم اساس تو از اتاقت بیارن یک کسی بیاره و دیگه نرو. و این نرفت و رفت اصفهان. عرض میشه بعد از مدتم که برگشت مشهد گرفتار شد و مدتی رفت زندان، ولی ما دیگه تو تهران کسی شناخت تا نشدیم و سراغ ما نیمد.
علت قبل از شروع نهضت امام بود.
بله. سال چهل بود. ولذا ما اومدیم اینجا و عرض میشه که خب تو محیط کارگری بودیم. محیط کارگری
چی کار میکردین؟
همون صندوق هایی که گفتیم،
همون که بله.
ابتدا در اونجا بودیم، بعد اومدیم اینجا، دیدیم این محیط کارگری خیلی محیطش فاسده، یعنی افراد این کارگرا روز زحمت میکشن، کار میکنن، میرن مراکز فساد و صبح حتی میان پول صبحونه ندارن، میان از ما قرض میکنن. اینجوری عرض میشه که ما خب چون نماز میخوندیم و روزه میگرفتیم اینا به ما عاشق میگفتن تو خودش. و ما اومدیم یک جلسه ماه رمضان شد، یک جلسه قرآن درست کردیم، گفتیم بیان قرآن یادتون بدیم و و کم کم این تبدیل شد به یه جلسه جویندگان دین و دانش و عده از اینا رو آوردیم تو را و درست شدن و بالاخره یه جلسه
از همین کارگرا
بله جلسه ادامه پیدا کرد. منتها جلسه ما مذهبی علی ظاهر بود ولی سیاسی هم بود.
آقای فراخی پرانتز باز بکنیم، این جمعی که شکل دادین که اشاره کردین، این حضور دین در فعالیت اقتصادی و توجه به ملاک‌های دینی چه اهمیتی داره، چه تأثیری داره در فعالیت اقتصادی؟
ببینین اهمیتش اینه که ما در بازار مشهد، در بازار تهران مخصوصا، تجار و کسبه‌ای داشتیم که اینا متدین بودن. چون متدین بودن کار اقتصادیشون رو هم صحیح انجام میدادن، درست انجام میدادن، احتکار نمیکردن، گرون فروشی نمیکردن، عرض میشه که اجعاف به کسی نمیکردن، بعد معاملات با اطمینان انجام میشد نه با پول. اصلا الان با پول و چک هم مشکل ایجاد میشه. اون موقع اصلا ما مثلا یه مدتی واسطه گری میکردم، مثلا 10 تا مشتری تو شهرستانا داشتیم، 10 تا تو تهران داشتیم، من جنس میگرفتم حواله میفرستم، جنس به دست اینا میرسید، بعدن اینا چکشو یا سفتشو یا پولشو میفرستادن. یعنی اینجور اطمینان در کار بود که الان اون اطمینانه اصلا وجود نداره. عرض میشه روی این جهت اثر مهمی داشت و از طرفی اینها اهل خیر بودن، اهل کارهای امدادی بودن، به مردم کمک میکردن، صندوق قرض الحسنه درست میکردن، صندوق امداد درست میکردن. بعد انقلاب که شروع شد تمام عیار در خدمت انقلاب قرار گرفتن، که این که امام فرمود بازار بازوی ستبر انقلابه، واقعا بازوی ستبر انقلاب بود و این اثر خیلی مهم می داره. اگر مردم در هر رشته‌ای، شما ببینین حتی در بازار، در وزارتخونه، در دولت، در مجلس، در هر جا، اگر تدین باشه، اگر ایمان باشه، مشکل نداریم اصلا ما. تمام این مشکلات و مفاسدی که به وجود میاد مال بی ایمانی یا ضعف ایمانه.
یه فعالیت اقتصادی به نظر شما چه شاخصه و چه ملاکایی باید داشته باشه در فضای هم ملی و هم دینی ما، در عرف ایرانی و اسلامی ما چه شاخصه و ملاکایی داره؟
ببینید شاخصه ها، اولا اسلام شاخصه های زیادی برای کسب و کار معین کرده که چجور مثلا حتی ریزکاری هاشو مشخص کرده اسلام، که آقا اگر مشتری شما جنس برد پس آورد پس بگیرین از این، تا اینجا رو اسلام مشخص کرده، تا ریزکاری ها رو مشخص کرده. یا مثلا فرض کنین که اگر طرف پولش دیر داد از وعده خودش، شما حق ندارین از این چیز اضافه بگیرین. اینا همه رو اسلام مشخص کرده و شاخصه های بسیار بسیار مهم و مخصوصا انصاف، انصاف به خرج دادن و منصف بودن.
این مردمداری که اشاره کردین یه قدر بیشتر در موردش اگر توضیح بدین. مردمداری یعنی چی؟ مشتری مداری یعنی چی در کار اقتصادی، در فعالیت اقتصادی، چه فعالیت اقتصادی بزرگ چه یه کار کاسبی جز؟
بله ببینین مشتری اگر متوجه شد که ما بهش اجحاف نکردیم، گرون ندادیم، عرض میشه جنس اگر عیب داشته عیبشو گفتیم که دستور اسلامه اگر جنستون عیب داره باید به طرف بگیم و باش مدارا کردیم، عرض میشه که اگر مثلا فرض کنین پولش بنا بوده یه ماه بده، حالا نتونسته، 2 ماه شده، اشکالی نداره، باش مدارا کردیم، این خود به خود جذب میشه. ولی الان ما گاهی شده همین الان تو محل مثلا فرض کنین با یک کاسبی که متدین هم از رفتیم معامله کردیم، بعد جوری مسئله توش دیدیم که زده شدیم ازش. یعنی این طرف یه بار فکر منافع میکنه، فکر عاقبتش نمیکنه، فکر ادامه کار رو نمیکنه، ولی او کاسبی که منصفه، او کاسبی که با سود کم میسازه، اجعاف نمیکنه، دروغ نمیگه، این 100% منافع مادی داره اصلا، غیر از منافع عرض میشه که معنوی که داره، که الکاسب و حبیب اللهه و کسبش عبادته، عرض میشه که این منافع مادی هم داره، چون مردم تابعش میشن. الان ما مغازه های هست که مثلا فرض کنین میبینیم که خیلی خیلی مشتری داره، در صورتی که جنسش از جای دیگه ارزونتر نیست، ولی مردم اطمینان بهش پیدا کردن. و ما در بازار اسلام خوب داریم که حضرت علی علیه السلام میامدن تو بازار و صدا میزدن یا معشر التجار الفقه ثم المتجر، ای تاجرها اول فقه کسب رو یاد بگیرین، مسائل کسب رو بعد تجارت کنین که دوچار خلاف نشین. و لذا ما در گذشته در همین بازار تهران مساجد فراوانی که الان در بازار هست، اینها صبحها یا شبها اصناف میرن مکاسب یاد میگرفتن، درس مکاسب، مسائل کسب رو میرفتن یاد میگرفتن که خلاف نباشه. ما کسبه داشتیم که الان بعضشون از دنیا رفتن، بعضی زندان، که اینا در حد مجتهد بودن، کسبه بود. و حتی تو بازار ما چند تا روحانی مجتهد داشتیم، مثل مثلا مرحوم آیت الله قروی، ایشون مجتهد بود، مدرس بود، مغازه هم داشت. یا مثلا مغازه داشتیم برادر ایشون، هم روحانی بود هم. اینه که بازار یک همچین بازاری بود که متاسفانه الان تغییر پیدا کرد.
چرا فاصله گرفتیم از این مکاسبی که اشاره کردین، بازاری ها میرفتن یاد میگرفتن؟
علتش اینه که اون معامله که اول انقلاب با مردم شد، یعنی اون خشت بدی که کار گذاشتن که الانم ادامش هست و وضع اقتصاد ما رو خراب کرده، دولتی کردن کارها و تبلیغ ضد بازاری و فشار بر بازار و له کردن بازار، اون افراد کشیدن کنار، یعنی نتونستن تحمل کنن فشارهای زیادی که بر اینها بود و کار که از دستشون گرفته شده بود. اینها آمدن بیرون، یا مغازه رو فروختن یا مغازه رو اجاره دادن، افرادی اومدن جایگزین اونا شدن که دیگه مثل اونا نبودن
در بازار.
در بازار. و الان شما بازار تهران برین، دیگه او بازار قبل از انقلاب اینها نیست، وضع دیگری پیدا کرد.
مگر افرادی که از قدیم مونده باشن؟
بله، خیلی کم، خیلی کم مونده.
ادامه خاطرات شما رو میشنویم در خلال صحبت. بر اساس فرمایشاتتون من سوالات خودم رو داشته باشم. رسیدیم به دهه 40 و اون انجمنی که همراهان شما و اون گروه های 10 نفره بعضن دستگیر شدن. به نهضت امام چطور پیوستیم؟
ما خب عرض میشه که از اونجایی که شم سیاسی و اینها از قبل داشتیم،
از مرحوم نواب داشتیم،
بله، از مشهد و از مرحوم نواب و از جلسات و اینها، از اولین اعلامیه که امام دادن راجع به انجمنهای ایالتی و ولایتی، از همونجا من هر جا تجمعی بود، تو مسجد سید عبدالله معمولا، تو مسجد جامع بازار، تو منزل علما، عرض میشه که من حضور داشتم و من میرفتم و علاقه داشتم، با وجود که هنوز کارمند بودم و تو جریان همیشه بودیم تا مسئله 15 خرداد که شروع شد. عرض میشه که ما با همین رفقای انجمنمون، با عده از رفقای انجمنمون، از همون ساعت اول که تو بازار شروع شد، که شروع کننده هاش هم یکی اون مرحوم نعیمی بود، شروع کننده اول که ما ایشون بود، آقای سید محمدی بود، بنده بودم، خبر که رسید صبح از هیئت انصار بودیم، خبر رسید اومدیم بیرون تو بازار، بازار پر از جمعیت بود برای عزاداری 12 محرم، مردم اومده بودن، بعض مغازه ها باز بود که دیدیم که این مرحوم نعیمی پرچم دستش گرفته و به مغازه ها میگه ببندین، امام رو گرفتن دیشب. من اول باورم نمیشد، وقتی که یقین کردم با یه رفقا شروع کردم به شعار دادن که ببندین مرجع تقلید رو گرفتن، دیشب جنایتکاران مرجع تقلید رو گرفتن، یا مرگ یا خمینی، و ملت حرکت کردن. تو مسئله 15 خرداد از ابتدا تا انتهاش بودیم و بعد هم که عرض میشه که در مدتی هم که امام خب زندانی بودن، تو جلسات مختلف بودیم و ارتباطات مختلف داشتیم. وقتی هم که امام آزاد شدن، عرض میشه ما همین انجمن ما با یه پلاکارد چند تا اتوبوس حرکت کردیم، رفتیم ملاقات امام قم و یک اشعاری من سروده بودم که مژده ایرانیان شد جلوه‌گر روی خمینی، چشم ما روشن شد از دیدار نیکوی خمینی. یک نوجوان 10-12 ساله که صوت خوبی داشت اینه داده بودیم، این آماده کرده بود و امام که کنار پنجره بودن ما اینه بلند کردیم گذاشتیم جلو امام، یه اشعار شروع کرد خون، شروع کرد اشعار خوندن، رسید به این جمله‌ای که امامم قشنگ گوش می‌دادن و نگاه می‌کردن به این نوجوان، رسید به این که کشتگان نیمه خرداد دارن این تمنا، تا برد باد صبا از بهرشون بوی خمینی. یهو امام منقلب شدن، امام با اون عظمتش یهو عرض میشه دستمال در آورد و گرفت جلو چشمش و شانه‌های امام شروع کرد لرزیدن که شهید آقا مصطفی کنار امام نشسته بود، شروع کرد شانه های امام رو ماساژ دادن. این اولین ملاقاتی بود. البته بعدم این اشعار رو خب ما به کسی نمیدادیم، میخوندیم جای ولی به کسی نمیدادیم.
از کی شعر گفتن رو شروع کردین؟
بله،
شعر گفتن رو از کی شروع کردین؟ اولین شعر رو کی سرودین؟
از 15 سالگی. عرض میشه تو کتاب اشعار من هست که اولین شعری که در 15 سالگی گفت.
اسم کتاب شعرتون چیه؟
نمی ازیم اومدم خدمتتون میدم.
ممنون از لطفتون.
عرض میشه که بعد اتفاقا یه برادری خیلی اصرار کرد که بده من حفظ میکنم و بهت میدم. این رفته بود توی جلسه ای نشسته بود این اشعار بخونه، ساواگ ریخته بودن و اینو گرفته بودن. ای بنده خدا مال بازارم بود، خیلی اینو اذیت کردن و کتک زدن که این شعر از کی گرفتی، ولی بنده خدا نگفت و گفت که من یه طلبه از قم میاد تو مسجد جامع، از او گرفتم. اینا هر روز میوردن تو مسجد جامع میگردوندن که او طلبه رو نشون بده و اذیتش میکردن، ولی مقاومت کرد بنده خدا و عرض میشه که نگفت این رو و ما سر اون مسئله هم مشکلی پیدا نکردیم.
سابقه زندان شما کی داشتین؟
عرض میشه اولین دفعه که ما زندان رفتیم بعد از تبعید امام، عکس امام، رساله امام، اسم امام کاملا ممنوع شد و حتی ریختن تو بازار، هرچه عکسی اگه در مغازه بود جمع کردن و بعض مغازه هایی که میدونستن اینها عرض میشه که اهل انقلابن مغازه هاشون تیغه کردن شبانه جلو مغازه هاشون رو و یه خفقانی به وجود آوردن، چون در 15 خرداد غافلگیر شده بودن، اینجا پیشبینی لازم رو کردن و نذاشتن حرکتی بشه. خب ممنوع بود که بعد عرض میشه که نیمه شعبان پیش اومد، برادرها خب با بعض برادران مختلفه و اینا هم دیگه اون موقع همراه شده بودیم. عرض میشه که خب ما همسایه شهید اندرزگو هم بودیم در محل کارمون، اونم کارش کار ما بود، همین کار بود
و در بازار با هم همسایه بودیم.
بله، اونم شاگرد بود، ما هم شاگرد بودیم کنار هم، ولی اونطور که باید و شاید نمیشناختیمش، ارتباط داشتیم. عرض کنم که بعدن این مسئله که پیش اومد که خفقان بسیار شدید شد، دیگه اسمی از امام برده نمی شد، به شدت برخورد می کردن. اون سال برنامه ریزی شد که توی این مجالس نیمه شعبان چون نمیذاشتن